نیاز به مقبولیتش بالاتر میره. بنابراین من میگم آدمایی که زورگوان، آدمایی که حس حقارت بیشتری دارن، نیاز به تایید طلبی دارن. آدما نباید تایید طلب باشن. شما نگاه بکنید، حتی توی خانواده ها میبینیم، حتی اینو تو نسل جوان هم میبینیم که خیلی وقتا محرکشون بیرونیه. یعنی آدما میگن باید چطوری رفتار بکنن، چطوری غذا بخورن، چطوری لباس بپوشن. بعضیشون اینطوری هستن. شما چشم هم چشمی رو نگاه بکنید، گاهی اوقات توی خانواده ها یه مراجع کننده ای داشتیم، یه زندگی خیلی عادی داشتن. بعد روی چشم هم چشمی و اون رقابت های منفی که وجود داشت، همسرشون مجبور کرده بود که آقا رو برن یه ماشین شاسی بلند بگیرن، با اینکه درآمد جدی نداشتن. آقا میگفتش که من از ساعت 5:30 صبح تا 10:30 شب کار میکنم که فقط بتونم هزینه هایی رو که برام ایجاد شده و قسطام رو بتونم بدم. بعد دیگه به بنبست رسیده بودن، اومده بودن برای طلاق. یعنی میخوام بگم گاهی اوقات من میخوام خودم رو اثبات بکنم به دیگران. حالا این اثبات هم حالا خیلی وقتا ممکنه که جنبه های اقتصادی داشته باشه، یعنی جنبه های علمی هم نداشته باشه. حالا اگه جنبه علمی باشه خیلی خوبه، چون من میگم همیشه ما اثبات کردنمون به دیگران چقدر خوبه که در واقع با موفقیت هامون باشه، نه با مسائل دیگه. بنابراین من میگم که ریشه این مسئله حقارته، چون آدم مقبولیت طبیعی داره. اما در واقع مثلا کسایی که توی دوران کودکی، دوره نوجوانی نتونستن اون مقبولیت رو برای خودشون ایجاد بکنن، سعی میکنن تو بزرگسالی مورد تایید دیگران باشن. خب همه آدما نیاز به یک توجه دارن، ولی تمام اون کسایی که ممکنه توی دوره دچار ترد شدگی شدن، تو دوره بزرگسالی در واقع میخوان مقبولیت به دست بیارن و خودشون رو بتونن اثبات بکنن. من یه باز یه پرونده رو یادداشت کردم که خدمت شما بگم، خدمت شما عرض کنم که این برام جالب بود. آقای مراجعه کردن حدود 3 سال پیش، گفتن که من توی اورژانس کار میکردم و خب به جهت اینکه هزینه های زندگیم شکل عادی نداشت، مجبور بودم روی اسنپ کار کنم. میگه یه روز
آژانس کار میکرده،
نه اسنپ.
بله
همون که من
نه اون اشکال نداره، من فکرم اورژانس گفتی.
نه اورژانس شغلشون بوده.
اورژانس شغلشون بوده، ولی میرفته تاکسی اینترنتی کار میکرده.
بله تاکسی اینترنتی کار میکردم. بعد میگه که من یه روز یه آقای رو سوار کردم، خدمت شما عرض کنم که من مراجعه کردم، میگفتش که آقا خیلی ناراحت بود، گفتش که من حدود 6 تا 7 تا ماشین درخواست کردم، همه در واقع لغو کرده بودم. گفت خیلی عرق کرده بود و خیلی عصبانی بود. بعد من همینطوری بهش گفتم آره مثلا شاید تقدیر بوده. میگفتش این مسئله رو خیلی انکار کرد، یه دفعه افتاد. بعد من فهمیدم سکته کرده و سری بردمش بیمارستان. میگه بردمش بیمارستان و به هر حال اونجا خانواده‌اش اومدن، منم رفتم از اونجا، چون من به این جهت کار میکردم که مادرم مریض بود و باید یک هزینه رو براش تامین میکردم. میگه رفتم، بعد از حدود 7 روز تا 10 روز با من تماس گرفت، گفت بیان شما رو کار دارم. میگه رفتم و گفته بودن که اگر ایشون شما رو نمیورد تو بیمارستان قطعا شما فوت میکردی. بعد میگه رفتم یه چک با یک عدد بسیار بالایی رو به من داد و در واقع خدمت شما عرض کنم منم تونستم که هزینه مادرم بدم. بعد گفتم که حکمت این کار شاید این بودش که اونجا 7-8 نفر لغو بکنن تا هم شما بیماری نجات پیدا بکنی و هم بتونی به من کمک کنی. من میخوام بگم ما خیلی وقتا اتفاقات رو تفسیر میکنیم، خیلی اتفاقات رو شروع میکنیم به تفسیر کردن. تفسیرامون هم غلطه، بر اساس تفسیر اولیه غلط به تفسیر دومی غلط هم میرسیم و به نتیجه خوبی نمیرسیم. اینم باز از اون پرونده هایی بود که شما فرموده بود و من خدمت شما گفتم.
قربون محبتت.
اما داشتم راجع به اثبات میگفتم. ما بعضی وقتا میخوام خودمون رو اثبات بکنیم. مثلا یکی از آسیب هایی که به نظر من الان میتونه وجود داشته باشه توی رانندگیه. ببین تو رانندگی مثلا ممکنه یه نفر ما رو اذیت میکنه، ما میخوام ثابت بکنیم، انگار که تا ثابت بش نکنیم دست از سرش بر نمیداریم، میفتیم تو انتقام گیری، تو دعوا، تو خانواده. ما موارد متعدد داریم که زن و شوهر میخوان یه سری موارد رو به هم ثابت بکنن. حالا تو این ثابت کردن خب درگیر میشن، من نباید تو کم بیارم. خب من میخوام سوال بپرسم آخر این درگیری نتیجهش چی میشه؟ یعنی من میخوام خودم رو اثبات بکنم به چه چیزی میگه با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بیخبر بمیرد در جهل و خودپرستی. خیلی وقتا ما میخوام یه چیزی رو به یه کسی ثابت بکنیم به نتیجهش نمیارزه. بنابراین اون چیزی که من بررسی میکنم تو پرونده ها تو مسائل مختلف همیشه این هستش که گاهی اوقات مثلا یه عروسی ممکنه به مادر شوهرش میخواد ثابت بکنه که اون حرفی رو که مثلا تو زدی من جوابش رو میخوام بدم. بعضی مسائل رخ میده و چه اتفاقی رخ میده؟ اتفاق اینه که در واقع به فروپاشی نزدیک میشیم. من میگم که دو سه تا نکته رو دقت بکنیم. یکی این که ما درست باشیم، خودمون باشیم، راحت باشیم. خودم باشم دیگه، اون چیزی که خودم هستم. خیلی وقتا ما یه چیزی رو بیان میکنیم اما خودمون بهش اعتقاد نداریم، یعنی اون چیزی که بیان کردیم خودمون خود به خود به اون مسئله اعتقاد نداریم. بنابراین من خواهش میکنم اون کسایی که دارن صحبتهای ما رو گوش میکنن سعی نکنیم ثابت بکنیم. مثلا طرف رفته، من موردی داشتم توی دانشگاه خودشون تعریف میکرد، میگفتش که برادرم پزشکیش رو گرفته، حدود 7 سال تا 8 سال خونده، پزشکی عمومیش رو در یک دانشگاه معتبر گرفته، بعد گفته لطفا اگه ممکنه این مدرک رو به پدرم بدین، چون پدر من اصرار داشت که در واقع من
این مال باباست
این رشته رو بخونم، چون میگفت توی فامیل عناوین اینطوری زیاد بوده، بنابراین من باید این کار بکنم. من میخوام بگم دست از اثبات خودمون وردم تا آروم بشیم، تا خیالمون راحت باشه. وقتی که دست از اثبات برمیداریم اون آرامش رو برای خودمون پیدا میکنیم. مثلا توی رانندگی، مثلا میخوام چه میدونم به رقیبامون ثابت بکنیم که در واقع من این شرایط رو دارم. من همیشه یه جمله میگم با پیروزی هامون خودمون رو ثابت بکنیم. آقا تو مثلا میگن تو فوتبالیست خوبی نیستی، خب برو تو گل بزن اثبات بکن.
دقیقا.
من میگم آره، وقتی حرف میزنی با قدرت ثابت کن، با پیروزیات ثابت بکن، با رزومت ثابت بکن. خیلی وقتا ما دیگران ما رو مجبور میکنن چیزی رو ثابت بکنیم که شاید در واقع شرایطمون سخت بشه. الان شما نگاه بکنید، گاهی اوقات توی محیطهای کارمون، تو جاهای دیگه، متاسفانه رقیب کشی زیاده. مثلا تو محیط اداری، تو محیطهای چه میدونم ورزشی، یعنی این اخلاق قشنگی نیست. یعنی ما انگار که مثلا مردمی شدیم که بدبخت دوستیم. آقا خیلی وقتا تا یکی میاد میبینیم گرفتار شده، مسائلشو مطرح میکنیم، در واقع شاید به یک مدلی کنارش قرار میگیریم. بذاریم مردم خوشبخت باشن. یعنی وقتی یه نفر از بدبختیش گفتگو میکنه، ما شروع میکنیم به در واقع تمجید کردن و شاید این مسئله یه مسئلهی که متاسفانه خیلی ها بهش اون دقت لازم رو نمیکنن. بعضی هم هستن حسادت میکنن. من همیشه میگم بعضی که نمیتونن یه کمال رو تو دیگران تحمل بکنن، حالا از هر نوعش، از قدرت، از زیبایی، از آگاهی، شروع میکنن به سرکوب کردن دیگه. در واقع من میخوام بگم آدمای حسود رو اصلا مجازات نکنید، بذارید توی حسادتش بسوزه. شروع میکنیم به یک رقابت و بعد در واقع خدمت شما عرض کنم که به شرایطی میرسیم که نمیتونیم به شکل طبیعی در واقع زندگی بکنیم.
آیه دکتر، درسته ما مقابل این صفت های بعد مثل حسودی، لجاجت، اینها وای میسیم، منتها مراتب یه خوردم به این فکر بکنیم در این حال که داریم نفیشون میکنیم و نهیشون میکنیم از این کار، به درمانشون هم باید فکر کرد دیگه. واقعا حسادت یک بیماری عجیب و غریب روحیه.
حسادت از پایین بودن اعتماد به نفس میاد.
خب اینا رو باید یه جورایی درمون کرد دیگه، برشون گردون به روال عادی زندگی، چون چی کار بکنه دیگه. حالا ببینم شما قبول دارین یکی ذاتن مثلا حسوده، یکی ذاتن مثلا لجبازه، ذاتن آدم خشمگینی، اینو قبول دارین؟
بله.
آها، بعضی هستن اصلا پایش اینطوریه. اینا
بله
پایه
من قبول دارم
اینو. نمیشه ببینم چی کار باید کردش.
میگم
یه وقتو در ژنشه.
ذاتی باشم اکتساب.
درسته بله. اینا رو باید به سمت درمونشون رفته، چون شاید گاهی وقتا خودشون هم از این خصلتشون در عذاب باشن. کسی که حسادت میکنه در حسادت، خاصه حسادت، اولین ضربه به قلب خود آدمه. یعنی اولین کسی که این وسط از بین میره، هلاک میشه، خود آدمیه که حسوده نسبت به هر اتفاق خرسند کننده و هر برتری که دیگری داره. حالا از زاویه دیدی کسی که حسود هستش داره رنج میبره، داره خشم در خودش پرورش میده و مرتب داره خودشو مثل شمع آب میکنه.
دقیقاً. و این مثلا حتی مثلا ما مواردی داشتیم در بین دانش آموزا شبای امتحان جزوه های همو برمی داره. آره مواردی داشتیم مثلا چند مورد بوده واقعا جزوه رو گرفته قایم کرده که احتمالاً بتونه در یک رقابت تنگاتنگ منفی در واقع مثلا درست. معدلش بیشتر بشه و این مسئله متاسفانه وجود داره و بعد حتما بتونیم راجع به خود بحث حسادت یه جلسه رو گفتگو بکنیم تا به این نتایج خوب برسیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم. امشب هم خیلی محبت کردین آقای دکتر. ممنون از تمام الطاف شما.
میدونم امروز خیلی روزتون سخت.
بله امروز واقعا روز سختی بود دارم میگم خودم. معدود روزایی که خودم اعتراف میکنم. شب خوبی برای شما.
امیدوارم این روزا بازم براتون تکرار بشه.
قربونتون برم. خیلی ممنون. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستارم من این عشق خیالی رو، دوست دارم من این دیوونه حالی رو، دوست دارم من این حس نفسگیر رو، دوست دارم من این خاطر بازی رو، من و تو باشیم و انتظاره قرار دوباره، من و تو باشیم و خنده‌ای که تمومی نداره، من و تو باشیم و حال خوبه دلامون رها بشیم از این روزگاری که بی اعتباره. همه این همه از تو پرم، تو ببین که نمیشه از این همه خاطر دل ببرم، تو ببین که نبودیم از تو با فکر تو رد نشدم، میتونم تو رو حس کنم این همه ساده کنار خودم، به سپلک زدنی وجود منی، دوست دارم منی عشق خیالی رو، دوست دارم منی دیوونه حالی رو، دوست دارم منی خاطر بازی رو، دوست دارم منی تصویر سازی رو، دوست دارم من این عشق خیالی رو، دوست دارم من این دیوونه حالی رو،
کجا چی میچسبه؟
به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و امروز با هم دیگه میشویم کجا چی میچسبه. من با خودم فکر کردم تا مشهد که اومدم خالی از لطف نیست که یک روزه برم نیشابور و برگردم، پس صبح زود بعد از خوردن یه شله مشهدی داغ رفتم به سمت جاده. حدود 3 ساعت و نیمی توی راه بودم تا اینکه رسیدم به نیشابور، شهر فیروزه جهان. شهری زیبا که جاذبه های متفاوتی داره، از قدمگاه امام رضا علیه السلام تا مقبره عطار نیشابوری و خیام. این شهر که بوی تمدن کهن پارسی میده میتونه مقصدی باشه برای شما که به دنبال تاریخ و کمی آرامش هستید. شاید براتون جالب باشه که جاده ابریشم هم از این شهر عبور میکرده، پس این شهر مملو از تاریخ. در ابتدای ورودم به نیشابور شنیده بودم که امام رضا علیه السلام از سمت قم به مشهد که حرکت کردن از این منطقه رد شدن و سنگی منتسب به ایشون وجود داره که رد پای ایشون هم هست. خیلی برام جالب بود، پس رفتم دیدم. بعد از قدمگاه رفتم سراغ مقبره عطار نیشابوری. مقبرهشون نزدیک مقبره حکیم عمر خیام هستش. به نظر من معماری وصف نشدنی آرامگاه حکیم خیام نیشابوری خیلی قشنگه، با توجه به اینکه این آرامگاه با الهام از ستاره شناسی، نجوم و ریاضیات ساخته شده. و دیدن این آثار زیبا داخل کشور عزیزم خیلی میچسبه. و در آخر با پرسجو فهمیدم که خوراک محلی شهر نیشابور آش ماج هستش. درسته آش ماج غذا نمیشه، ولی خوردن آش ماج در زادگاهش خیلی میچسبه. امیدوارم که از این آیتم لذت برده باشید. خدا نگه.
سپاسگزار هستم از میلاد هنری عزیز، امیدوارم که همینطورین آیتم‌های جذابش ادامه پیدا بکنه. اگر موافق باشید امشب بریم سراغ تمثیل و مثل استاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. چندین کتاب در راستای فرهنگ مردم استاد انجوی شیرازی منتشر کردن و داستان‌های بسیار جذابی. من میخوام که برم سراغ قصه‌های عامیانه‌ای که ایشون جمع‌آوری کردن. یه مشکلی کوچیک داره، بعضیاش خیلی عامیانه است، یعنی اتفاقات و یک روابط و قراردادایی هست که تو یک جمع خانوادگی این قصه رو مطرح بکنی، یک مادر بزرگی واسه نواهاش بگه، یه بزرگتری دور کرسی تعریف بکنه، هیچ اشکالی نداره. من باورتون نمیشه برای امشب پیدا کردن یک قصه حدود 25 قصه خوندم با دو سه روایت، یک دونشون نمیتونستم تو رادیو بگم. یعنی هر کدومشون به یه جایی میرسید که اگر جمعمون جمع خانوادگی بود و دوستان و این حرفا اشکال نداشت، تو رادیو گفتنش هزار زاویه و شاخه پیدا میکنه. دنبال یک قصه ای هستم از اون مجموعه، مجموعه گرانبهایی است. من که میگم کتاب خوبی سال نمیشه تو رادیو خوند به این مفهوم نیست، اصلا کتاب وقتی میخونه انگار یه خلوت دو نفر است، خیلی اتفاقا میتونه بیفته بین نویسنده و شما که خواننده هستی، اما وقتی من اینو میگیرم دستم و روش وسط میخونم، این ماجرا ماجرای عمومی دیگه است و فرهنگ عامه که بین ما رایج هست خیلی هاش به شکل رسمی نمیشه از تریبونی پخش بشه. این در مورد مجموعه کتاب‌هاشون. چندی پیش خدمت استاد جبلی بودم و بحث انجوی شیرازی شده این حرفو، مجموعه کتاب‌ها رو گرفتند و نگاه کردند و یک تعریفی هم کردن از کارهایی که استاد انجوی شیرازی کرده. میدونید که به هر حال منزلشون و مجموعه کارهاشون رو وقف کردن برای بخش فرهنگ مردم صدا و سیما. خدایشان بیامرزاد. اگه موافقید و اگر وقت بشه من یکی دو سه تا حکایت از تمثیل و مثل واسهتون بخونم. تمثیل و مثل. به کوشش استاد فقید سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. در ذیل مثل نشیر شتر ندیدار عرب که روایت اول رو استاد انجوی از حاجی آباد داراب از قول یک آموزگار 22 ساله نقل میکنه، روایت دومی داره که روایت دوم رو انتخاب کردم که از اهالی شهرزا عنوان یک کارمند جزء 40 ساله در سال 1349 این داستان مربوط به این مثل رو نقل کرده. اگر موافق هستید واسه تون بخونم. در زمان قدیم مرد عربی چند تا شتر داشت که روزها برای چراندن به صحرا می برد. روزی قدری شیر از شترها دوشید و در زیر سنگی گذاشت و رفت دنبال کارش. وقتی که برگشت به جای شیر، در کاسه یک دونه گوهر شب چراغ دید. خیلی خوشحال شد و اون رو برداشت. فردای اون روز باز از شترها شیر دوشید و در همون مکان گذاشت و خودش در گوشه پنهان شد تا ببینه چه کسی شیر رو میخوره و به جاش دونه قیمتی میگذاره. بعد از مدتی دید اژدهایی آمد، شیر رو خورد و رفت. مرد اومد سراغ کاسه، دید یک دونه گوهر شب چراغ در کاسه افتاده. القصه مدت‌ها کار مرد عرب همین بود که از شترها شیر می‌دوشید، در اون مکان می‌گذاشت و بعد می‌اومد و یک دونه گوهر شب چراغ برمی‌داشت. مرد از همین راه مستطیع شد و چون خواست به زیارت خانه خدا بره، یک روز با پسر شترها رو برداشتند و به همون مکان اومدند. مرد عرب به پسرش گفت پسر جان، تو هر روز یک کاسه شیر میدوشی، زیر این سنگ میذاری و میری دنبال کاره، بعد از ساعتی میای و یک دونه گوهر شب چراغ بر میداری و دیگه کاری هم به جایی نداری و این سر مگورم به کسی نمیگی. مرد عرب پسرش رو خیلی نصیحت میکنه و طرز دوشیدن شیر رو هم به پسرش یاد میده. اون وقت میره برای زیارت خانه خدا. پسر مرد عرب هر روز این کار رو ادامه میده تا اینکه روزی پیش خودش میگه آخه من چقدر حوصله کنم تا روزی یک گوهر شب چراغ از این کاسه وردارم. خوبه یه جایی مخفی بشم، ببینم چه کسی میاد شیر رو میخوره و گوهر شب چراغ رو توی کاسه میذاره. بعد همراهش برم تا اون معدن اصلی رو پیدا کنم و تمام اون دونه های قیمتی رو وردارم. پسر عرب قدری شیر میدوشه و شیرها رو در اون مکان میگذاره و مخفی میشه. نزدیکای ظهر میبینه اژدهایی اومد و شیرها رو خورد و باز یک دونه گوهر شب چراغ از دماغش توی کاسه انداخت و رفت. پسر مرد عرب با تبرزینی که در دست داشت اژدها رو دنبال میکنه. اژدها به غاری میرسه. پسر مرد عرب میبینه الانه که اژدها در غار ناپدید بشه. سر اژدها که در سوراخ میره، پسر مرد عرب با تبرزین دم اژدها رو قطع میکنه. مابقی تنه اژدها در سوراخ پنهان میشه. پسر مرد عرب حیران و ناراحت برمیگرده، شترها رو جمع میکنه و برمیگرده بده. باز فردای اون روز شترها رو میاره به صحرا و در همون ساعت شیر میدوشه و زیر سنگ میگذاره و در جایی پنهان میشه. اون روز هم اژدها میاد اما شیر رو نمیخوره. اژدها شیر رو نمیخوره اما قدری زهر در کاسه میریزه و میره. پسر که برمیگرده میبینه اژدها شیر رو نخورده و رفته. با خودش میگه چون دوم اژدها رو دیروز زدم امروز دیگه قهر کرده و شیر رو نخورده. امروز شیر رو خودم میخورم تا فردا دوباره بیاد. پسر عرب شیرها رو میخوره و فوری میمیره. اهل ده میان و جسد اونو پیدا میکنن و به ده میبرن. وقتی که پدرش از مکه برمیگرده و سراغ پسرش رو میگیره، اهل آبادی بهش میگن پسرت رو اژدها در بیابان زد و کشت. مرد عرب خیلی گریه و زاری میکنه و مدتی هم توی خونه میمونه، اما حوصله‌اش سر میره. یک روز شترها رو میبره به همون بیابون، قدری شیر میدوشه، زیر سنگ میذاره و خودش اون نزدیکی‌ها پنهون میشه. میبینه اژدها میاد ولی دم نداره. اژدها به طرف ظرف شیر نمیره، این بار میره به طرف مرد عرب. مرد عرب میترسه، به اژدها سلام میکنه، اژدها خجالت میکشه و ناگهان زبان باز میکنه و میگه دوم من و پسر تو از بین برده و در عوض پسر تو رو من زهر دادم. دشمن دوم من پسر تو بود و قاتل پسر تو منم. از این به بعد نه من میتونم دومم رو اینطور ببینم و نه تو میتونی داغ پسرت رو تحمل کنی. در این صورت من و تو دشمن هم هستیم. شترهات رو بردار و از اینجا برو. پس نه شیر شتر، نه دیدار عرب. روایت دومی که براتون میخونم روایتی است که چندین نفر چه از سقز، چه از مهاباد و چه از اصفهان فرستادن و در شهریور 1350 ثبت شده تحت عنوان صد رحمت به کفن دزد اولی. مردی بود که از راه دزدیدن کفن مردگان و فروختن اونها امرار معاش میکرد. حالا شما شاید نشنیده باشید ولی پدر مادراتون، اونها هم از پدر مادراشون شنیدن. به حال هر دهی، هر قصبه‌ای، هر شهری کوچک و بزرگ واسه خودش یک قبرستانی داشت. قبرستان ها شکل رسمی اینگونه نداشت، فرداشته بودن یک زمینی رو بایر یا یک باقی رو یا احیانا حیات خونه‌ای رو قبرستان کرده بودن بالای یک تپه‌ای رو در یک روستایی و جایی، و حفاظ خاصی هم نداشت. از اونجایی که همه هم معمولا خاصه در شبها از قبرستان میترسن، مسیرشون هم مگر اینکه خدای نکرده دوستی آشنای فامیلی کسی فوت بکنه به اون سمت نمیداختن. عده‌ای بودن که از پارچه‌های این کفن‌ها استفاده می‌کردن، یا اینها رو باز به عنوان پارچه کفنی یا با تغییراتی به عنوان پارچه لباس می فروختن. و همون دمدما شب اول گاهی وقتا که میت رو دفن کرده بودن، اینها میرفتن قبر رو میشکافتن، مرده رو بیرون میکشیدن، کفن